بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. زخمیم التیام میخواهم، التیام از امام میخواهم. السلام علیک یا ساقی، من علیک السلام میخواهم. مستیم را بیاد و چندان کن، جام می پشت جام میخواهم. گاه گاهی کمی جنون دارم، من جنونی مدام میخواهم. تا بگردم کمی به دور سرت، طوف بیت الحرام میخواهم. لحظه مرگ چشم در راهم، از تو حسن ختام میخواهم. در نجف سینه بیقرار از عشق گفت، لا یمکن الفرار از عشق. سلام میگم به همه شما خانمها و آقایان، دوستان خوبمون. ایام انشالله مبارک و پربرکت باشه برای همتون. خیلی خوشحالیم که با سمت خدا امروز هم مهمان خانه های شما هستیم و افتخار این رو داریم که در این لحظات و دقایق همراه شما باشیم و در کنار شما به خدمت جای میر باقری عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، ایام رو هم تبریک میگم.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان ارجمند و همکاران عزیزتون عرض سلام و ادب دارم و همچنین ایام خجسته رو تبریک عرض میکنم.
سلامت باشید، انشاءالله هر چی خیر و برکت در این ایام نصیب شما بشه، جای میباقی و خانواده محترمتون و همتون دوستان خوبمون. خیلی خوب، ما برنامه امروز ما رنگ و بوی ولایی خواهد داشت و میدونم خیلی ها مشتاقن که بحث امروز آقا میرباقری عزیزمون رو بشنون. ما هم سراپا گوشیم و خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خب عرایزمونو با یک صلوات بر وجود مقدس امام زمان علیه السلام شروع میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل برد. ماجرای قدیر ماجرایی نیست که بر مسلمون ها و دوستان نبی اکرم و اهل بیت پوشیده باشه. در این ماجرا که نبی اکرم امیرالمومنین رو نصب فرمودند در بعد از حجت الوداع، خطبه ای حضرت انشاء فرمودن اونجا که در اون خطبه امیرالمومنین علیه السلام رو معرفی کردن و نصب کردن. اصل این خطبه رو ده ها نفر از صحابه مرحوم علامه امینی در القدیم به بیش از 100 نفر رسونده، اون کسانی که این خطبه رو از صحابه نقل کردن و همچنین از تابعین و همچنین از علما، اما از علمای امامی و علمای اهل سنت و از جلد اول القدیرشون از حدود 300 نفر تقریبا از علمای اهل سنت این خطبه رو و های ماجرا رو اصلش رو نقل میکنن. البته این خطبه رو گاهی قسمتیش نقل شده یا گاهی بیشتر نقل شده و در مصادر شیعه این خطبه آمده، از جمله در احتجاج تبرسی این خطبه صورت مفصل نقل شده. حالا دوست داشتم یه مروری به خطبه فقط بشه، چون هر فرازی از این خطبه رو بزرگان بحث کردن، مطالب زیادی فرمودن پیرامونش، ولی حالا یه مروری بر این خطبه شاید داشته باشیم و اون بیانی که حضرت داشتن در اون مقام اون بیان رو عرض بکنیم و یه اشارهی به واقعه قدیر بشه. این دکترم دیگه جزو مکرراته که این واقعه های عظیم مثل خورشیدن که یه دونه بیشتر نیست ولی هر روز طلوع مجدد داره، هر سالی که نو می شود یه تجلی از اون واقعه، یه ظهور درخشش مجددی از اون واقعه در عالم انسانی واقع میشه و این تحولات به خاطر همون درخشش است، صرفا یه تحولات سوری و ظاهری نیست.
مشابه همون چیزی که در مورد عید مبعث گفتی، در مورد شب قدر
همینطور. توجه داشته باشیم که واقعا قدیر هر سال حادثه مهمی درش اتفاق میفته، درهایی باز میشه که در غیر قدیر باز نمیشه. لذا دیدید در روز قدیر روزش فضیلت 60 سال روزه داره، خب این 60 سال مال سال اول که نیست، هر سال این روزه این فضیلت رو داره، این فضیلت که قرار دادی نیست.
بله.
این ظرف ظرف خاصی است که عبادت درش با فضیلت بیشتری واقع میشه. خب نکاتی رو به عنوان جنبندی مطالب گذشته ای که راجع به همین موضوع عرض کردم تقدیم میکنم که این مقدمه باشه برای اینکه انشالله یه مروری بر خطبه داشته باشه. به طور مختصر در بحث گذشته اشاره کردیم که خدای متعال اله هستیست، لا اله الا الله، لا اله الا هو، ولی ما در پذیرش الوهیت او که دینداری همین است و دین جریان الوهیت الهیست، ما آزادیم. یعنی باطنن خدای متعال ما رو مکره نکرده، لا اکراه
فتنین،
بعد از اینکه روشن کرده رشد و غیرو دوتا مسیر رو، ما رو آزاد گذاشته. توحید رو به کسی به اجبار نمیدهند، جرعه جرعه باید نوشید، التماس کرد تا انسان به حقیقت توحید برسه، مهیا بشه. خب بر مدار پذیرش توحید انسان ها دو دسته میشن، یه دسته تحت ولایت الله قرار میگیرن، یه دسته بیرون از ولایت الله قرار میگیرن. اونهایی که ایمان به الله میارن و اعراض از غیر میکنن، که ایمان به الله پیداست بدون اعراض از غیر، رویگردانی از اونهایی که میدمند کفر رو در جامعه ممکن نیست. لذا فمن یک بر به طاغوت و یومن به الله، باید انسان ابتدا اعراض کنه، کفر ورزه، انکار کنه تا بتونه به ایمان به الله برسه. فمن یک بر به طاغوت و یومن به الله، اینا مستمسک به رشته و عروه بوسقای خدا میشون، وقت الله ولی الذین آمنوا، خدای متعال ولایتشون رو به عهده میگیره. پس این یه ولایته که ولایت نورم هست، یخرجهم من الظلمات الى النور، دائما سیرشون در وادی نوره، همه قواشون نورانی میشه، هر قدمی هم که برمیدارن یه حجابی از حجاب نور ازشون برداشته میشه تا میرسن به سرچشمه. اگر کسی خارج از ولایت الله شد، یعنی الوهیت رو نپذیرفت، مستقل تو عالم نیست، اونم خدای متعالی فکری به حالش کرده، و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اونم یه سیر تو عالم دارن، اونم ساکن نیستن، اونم سیر دارن، مانت سیرشون یخرجون هم من نوره
الاسلامات.
پایان این سیر هم این است که اولای که اصحاب النار هم فیها
خالدون.
گوی از همینجا هم صحبتن، اولای که اصحاب النار، بعدم تو وادی نار میمونن. این نکته اول در باب این مسئله که پس ما دو تا ولایت داریم بر مدار پذیرش توحید،
تو ما این ولایت ها داریم سیر میکنیم، یا این ولایتی
بیاد بله، و دستبندی ها هم در قرآن بر مدار همین ولایت. اگر در اول قرآن سه دسته میکنه مردم رو، متقین و منافقین و کفار، بر مدار همین ولایت. اگر در سوره هم سه دسته میکنه، منعم علیهم مغضوبین زالین، بر مدار همین ولایت دستبندی ها. موضع گیریشون نسبت به این ولایت الله موجب میشود که سه دسته بشن، عده‌ای میپذیرن، عده‌ای کفر میدن، عده هم نفاق به خرج میدن، یعنی ظاهر رو میپذیرن، باطن رو انکار میکنن. مسیرشون مسیر دیگریست، اما با تظاهر به یک مسیر ثواب مسیر باطل رو میرن، که مراتبی هم داره. و این تو این دستبندی هم ثواب و عقاب ها هم بر اساس همین دستبندی میشه تو قرآن. این
تو ثواب ها و
عقاب ها و دستبندی عمم، اصلا یک بخش اصلا خطبه قدیری همینه که حضرت دستبندی میکنن، میگن کسایی که میپذیرن صفاتشون تو قرآن، اونایی که نمیپذیرن
صفاتشون.
قبلا هم روایتش رو خوندیم، القرآن نزل اصلاسا از امیرالمومنین علیه السلام، به نظرم عیاشی نقل کرده بود، سلسه و فینا و فی من احب بنا. یه بخش قرآن هم در دشمنانه و محبین اونهاست. بنابراین مدار دستبندی ها و صف و از کنن عقاب و رحمت و اینا همین امر است در قرآن، چیزی غیر از این نیست. این تا اینجا. نکته بعدی که باز هم قابل تأمل و دقت اشاره می کنم این است که این ولایت اللهی که سرچشمه نور است و سرپرستی انسان در وادی نور هست و انسان سیر می ده در مقامات توحید، این ولایت الله ادامه پیدا کرده و تمثل پیدا کرده در ولایت نبی اکرم و اهل بیتشون. لذا خدای متعال با انما میفرماید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. با انماس ولی شما خدا الله تبارک و تعالی است و رسول او و اون کسانی که ایمان آوردن و در رکوع انفاق میکنن که شأن نزولش رو فریقین نقل کردن، انگشتر دادن حضرت خاتم، حضرت خاتم بخشی حضرت در رکوع هست. منتها در این آیه لطیفه است که بعد مورد توجه قرار بگیره و اون این است که آیه خدای متعال دعوت به ولایت خودش و در عرض ولایت خودش ولایت غیر کرده، یعنی دعوت به شرک کرده که برای من شریک قرار بدید، ولایت منو بپذیرید، ولایت غیر من رو هم
بپذیرید.
این مضمون آیه اینه که بشه شرک،
یا این که نه اینا یکی،
یا این که اصلا فقط دعوت به ولایت الله. این سوال اوله، کما که در سجده بر حضرت آدم هم همین سوال هست، اسجدوا لآدم که به ملکوت عالم به ملائکه میگن سجده کنید بر خلیفت الله، ان جاعلن فر عرض خلیفه، اونی که روح الهی درش دمیده شده، نفخت فیه من روحی، امت فرمودید کلمه روح درش تجلی کرده. آیا خدای متعال دعوت به سجده بر غیر کرده و ملائکه هم سجده کردن، همه مشرک شدن و فقط ابلیس موحد بوده، یا نه قصه این نیست، اینا بافتنیه. قصه همین است که این دعوت به سجده جز دعوت به توحید چیزی دیگری نیست. همین یه نکته از فارق، اگه این نکته فهم شد معلوم میشه چرا ما میگیم من اطاعکم فقط اطاع الله، اطاعت شما همون اطاعت خداست، دویتی اصلا در بین نیست. امات
بله.
میدونید خدای متعال در روایت متعدد داریم، بسیار شأنش متعالی است، لذا در روایت داریم بینونت بین خدای متعال و مخلوق است.
یعنی چی؟
یعنی خدای متعال هیچ خصوصیتی در مخلوق نیست در خدای متعال باشد، هیچ خصوصیتی. به خطبه های استنی رو ببینید، به تجهیر هل جواهر مرفن لا جوهرالا فراوان مخلوقات رو اینجوری آفریده، معلوم میشه هیچ کدوم از این خصوصیات در اون نیست، بینونت بین اوست. حالا روایت توی زمین فراوانه در بحث توحید بعد خونده بشه که مثلا خدای متعال مخلوق رو خلق کرد که این مباینت معلوم بشه که خالق با مخلوق مباینت، این مسلمه. لذا هیچ تشبیه خدای متعال نمیشه به مخلوق کرد، به احدی از مخلوقاتش
هیچ شباهتی ندارن
و اصلا قابل تشبیه نیست به احدی از مخلوقاتش. ولی چه جوری هست که نبی اکرم و اهل بیتشون تو چه مقامی هستن که خدای متعال ولایت اونا رو عین ولایت خودش قرار داده؟ اینم سوال بعدی است. اگر پذیرفتیم که خدای متعال دعوت به ولایت غیر نمی کند، به همه مؤمنین بگه انما ولیکم الله، بعد بفهمد و رسوله و الذین آمنوا، برای خودش رقیب قرار بده که معنی نداره که. اگر رقیب قرار نمیده همون ولایت است، چه اتصالی بین امام و خدای متعال، بین وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خدای متعال است که ولایتش عین ولایت الله؟ اینم نکته دومه.
بله،
اینا ائمه در روایات توضیح دادن، بیاناتشون هم لطیفه. گاهی تعبیر اینه فرمودن خلطنا به نفسه فجعل ظلمنا ظلمه و ولایتنا ولایته. اینو من بزرگان بعد معنا کنم، من عاجزم که خلط ناب نفسه یعنی چی؟ ما رو با خودش یکی کرد، پیداست حلول نیست، خدای متعال تو حلول در بنده نمی کنه.
بله،
اما چه نسبتی بین خدای متعال و این انوار الهی هست که خلط ناب نفسه؟ گاهی فرمود ولایتنا ولایت الله، گاهی فرمود هم والله نور الله، نور الله. این چه نسبتی است؟ اون نسبته رو بزرگان باید معنا کنن، از حد فهم من خارجه. فقط خدای متعال تشبیه نمیشه، حلولم نیست، خدای متعال حلول در من هیچ مخلوقی نمیکنه. این نسبت باید توضیح داده بشه. بینونته ای هم که در روایات گفته محفوظ، اما اونا سر جا خودش. در بعضی بارا به یه تعبیر دیگه فرموده در باب حضرت موسی کلیم و فرعون است که فلما آسفون انتقمنا منهم، ما از قوم فرعون انتقام گرفتیم وقتی ما رو متاسف کردن، به اسف آوردن. این رو باید در کافی است.
بله،
حضرت فرمودن ان الله لا یأسف کأسفنا، خدای متعال که مثل ما متأسف نمیشه، بلکه اگه متأسف میشد میشد مخلوق. فرقی بین، اتفاقا در ذیل همین روایت هم حضرت توضیح دارد که اگه این صفات در مخلوق در خدا خالق هم باشه، بینونت بین خالق و مخلوق برداشته میشه.
مخلوق خالق هم میشه مخلوق دیگه،
جنس اون تأسف فرق میکنه.
فرمود اگه غضب در خدای متعال پیدا بشه، تأسف پیدا بشه، این تحولات خدای متعال میشه مخلوق، بینونته برداشته میشه. پس ما رو متأسف کردن یعنی چی؟
اون تأسف و غضب رو باید یه جور دیگه معنا کنیم دیگه.
حالا چه جوری معنا کنیم؟
بله.
بعضی تلاش کردن ارباب معرفت یه جوری معنا کنن، ولی حضرت تو کافی اینجوری معنا کردن امام صادق، فرمودن ولیکن خدای متعال خلق اولیاء علی نفسه، اولیایی رو برای خودش خلق کرد، مخلوقن اما اولیاء الهیان، در مقام ولایت اللهن، حامل ولایت اللهن، اولیاء علی نفسه، یأسفون و یرضون، اینا اسف دارن رضا دارن. بعد خدای متعال اسف و رضای اونا رو اسف خودش قرار داد.
این میشود معیار غضب.
بله، من به نظرم میاد این قراردادی هم نیست که فهمید اگه اینا ناراحت بشن من ناراحت شدم، قرار اینجوری نیست، قرارداد نیست،
میشه اینجوری، یعنی اتفاق میفته.
این چه جوریه آدم نمیفهمه دیگه. فهمید ان رب یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، فریقین نقل کردن. این چه مخلوقی است، چه نسبتی با خالقش داره که رضا و غضبش یکیش؟ گاهی به نحوه عام در روایات آمده که اگر کسی قرب فرائض و نوافل رو پیدا کرد محبوب میشود، بعد که محبوب خدای متعال شد خدای متعال همه قواش رو تحت ولایت میگیره، کنتو سمعه الذی یسمع به بصره الذی یبصر به. ولی در باب معصوم یه چیز دیگری است. بعد حضرت ذیل همین روایت کافی فرمودن آیات رو اینجوری معنا کنید، انما یبایعون، ان الذین یبایعونک، انما یبایعون الله، اونایی که با تو بیعت میکنن فقط با خدا دارن بیعت میکنن، شما در اینطور نیست که شما در عرض خدا باشید. ببینید غلط معنا نکنید بگیم حضرت خداست، حلول نیست اینا، بینونت محفوظه. اما چه جوریه که انما یبایعون الله، در بیعت رضوان فقط دارن با خدا بیعت میکنن، ید الله فوق ایدیه، این دست دست خداست، و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رمو، این همونه دیگه.
بله،
پس بنابراین ببینید اگر این رو پذیرفتیم، لذا ائمه فرمودن ولایتنا ولایت الله، درست؟ همه انبیا مبعوث به ولایت الله هستند، باید ولایت الله رو در عالم جاری کنن، باید امت خودشون رو مهمان این ولایت کنن، سر این سفره بیارن، از این معدوبت الله برخوردار بشن، مردم برن در وادی ولایت الله زندگی بکنن. انبیا کارشون همینه.
بله،
ولایتنا ولایت الله، الّتی لم یبعث نبیا قط الا بها، شاید یه معناش اینه، همه انبیا مبعوثن که مردم رو ببرن به وادی ولایت برسونن، کار دیگه نمیخوان کنن. اگر مردم به وادی ولایت رسیدن خودشون هم یه ولایت جزئی پیدا میکنن،
خود مردم،
بله، یعنی خودشون میشن اولیاء خدا دیگه، به تبع انبیا، به تبع اونهایی که اصل در وادی ولایتن، خودشون یه ولایت جزئی پیدا میکنن،
وادی ولایت قرار میگیره،
لذا همه خصوصیات پیدا میشه. اگر فرض کنید در باب ولایت الله و ولایت امیرالمؤمنین و معصومین در قرآن هست که ولایتشون وادی نوره، خودشون کلمه نورن، الامام کالشمس طالعت المجللت به نور اهل عالم، امام خورشیدی است که در افق عالم طلوع کرد و عالم روشن کرد، و فرمود و هم والله ينورون قلوب المؤمنین، به ابا خالد امام واقف فرمودن این خورشیدی که طلوع کرده اگه پنجره های دل شما باز شد دل شما روشن میکنه، اگر روشن شدید اون وقت خودتون میشید خورشید. پس مؤمن اگه وارد وادی ولایت شد، وادی ولایت وادی نوره، امام کلمه نوره، ولایتش ولایت نوره، درست؟
بله.
هم والله نور الله الذی انزل، هم والله نور الله به السماوات و الارض، اگر کسی چشمش باز شد باطن عالم رو دید، مقام نورانیت امام رو دید، میبینه همه عالم در پرتو نور امام روشن است، درسته؟ نور الله به السماوات و الارض، قسم هم خوردن امام موقع چند تا قسم، درست؟ این نور روشن میکنه جان انسان، خود انسان میشه خورشید، میشه چشمه خورشید، به ذره گر نظر لطف بود تراب کند به آسمان رود،
کار آفتاب،
درست دیگه، میشه خورشید. اگر خورشید تابید خود این میشه خورشید دیگه. رضا فرمود باید مردم در غیبت ما نور ما رو از مؤمنین بگیرن، مؤمن حامل نور ماست. رضا اون حدیث رو این موقعی خوندم که امام موسی بن جعفر نشسته بودن، ظاهرا حضرت موسی بن جعفر بودن با جمعی از اصحابشون، میگه راوی یادم نیست الان کدام یکی از اصحاب ایشون بود، میگه آسمان صاف بود و ستاره ها پیدا، خیره شده بودیم زیبایی های آسمان رو، به حضرت عرض کردم عجب آسمان زیبایی، حضرت فرمودن که جبرئیل و میکائیل ملائکه بزرگ الهی رو نام بردن، همینطور که شما نگاه میکنید به زمین نگاه میکنن وقتی انوار شما رو میبینن همین حیرت برشون پیدا میکنه، چون وصلن به امام دیگه، خودشون میشن ستاره. کما که وقتی وصل به قرآن میشن، میشن ستاره رمخونه که توش قرآن خونده میشه، میدرخشد برای اهل آسمان. پس وادی ولایت، و اگه وادی نور هست، ولایت الله، هر کی آمد خودش میشه نورانی، دیگران هم ازش میتونن نور بگیرن. لذا المؤمن یتقلب فی خمسه من النور دیگه. اگر وادی ولایت وادی طهوره، شراب طهوره، اگر انسان وارد اون وادی شد، شستشو کرد، از این شراب طهور بهش دادن، خورانیدن. گاهی در روایت داره که دیدید نهریست مؤمن واردش میشه دم بهشت، گاهی شرابی به مؤمن میخورانند که شرابن طهورا، سقاهم ربهم شرابن
طهورا.
گاهی شستشوش میدن در باطن، گاهی در ظاهر. فهمود اون وقت در روایت در سوره حلطاس دیگه، حلطان سوره امیرالمومنین علیه السلام دیگه، این سقایتی که حضرت میکنه شراب طهور به دوستانشون میخورانه، یا طهرهم عما سوى الله میشن پاک. ذیل این آیه خیلی تعبیر لطیفی است، روایت در کافیه، انما یرید الله لیصحب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا.
بله،
خدای متعال اراده کرده شما اهل بیت رو تطهیر کنه، تطهیر خاصی دیگه، یطهرکم تطهیرا، تطهیر محض. فهمود که مقصود از اهل البیت ائمه علیهم السلام، اهل البیت نبی اکرم، بیت نبی اکرم، بیت طهارت، اهل البیت اهل طهارت. فهمود کسی وارد وادی ولایت اینا شد، وارد وارد بیت النبی میشه، یعنی وارد لذادر سلمان من اهل البیت، یعنی طهور، شراب طهور، اونم مطهر میشه. وقتی مطهر شد دیگران هم پاک میکنه.
دیگران پاک میکنه یعنی چی؟
یعنی کسی دستش به سلمان خورد پاک میشه، مثل آبی که وصل به دریا هست، آدم دست متنجس بهش میزنه دستش پاک میشه، آبم نجس نمیشه،
یعنی نمیشن مطهر در واقع،
مطهر میشن. همینطور که وادی ولایت الله ولا وادی تطهیره، انسان رو از قذارات و نجاسات و شرک و گناه و همه چی پاک میکنه، صفات رذیله رو از انسان پاک میکنه، چه شستشوی بیرونی چه شستشوی درونی. این رو باید تو تقدیم کردم که تسنیم نهریست متعلق به امیرالمومنین دم در بهشت. درختی، شجره ای بالا سرش هست، الان این شجره هم توصیف شده، مؤمنین وقتی میخوان برن تو بهشت، تو این نهر شستشون کنن، حسدشون پاک میشه، متحره. پس خودش میشه مؤمن طهور، میشه شراب طهور. اگر کسی نفس مؤمن بهش بخوره پاک میشه. اگر وادی ولایت امام وادی حیات، وادی بندگی است، انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان الدار الاخره لهی الحیوان. دار الاخره به ولایت امام تفسیر شده، دار دنیا هم به ولایت ائمه جور دیگه.
بله،
و همش لهو و لعب، بازیگری است، منتها بازیچه ها عوض میشه، یه موقعی بازیچه های دوره کودکیه، یه موقع بازیچه های دوره بزرگیه، گاهی بازیچه به اندازه کل کره زمینه، ولی بازیه، لهو و لعب،
اصلا بازی ها فرق میکنه.
بله، و اگر وارد وادی ولایت شدید میشه وادی توحید، اشتغال به الله آدم رو از لهو و لعب نجات میده. هر کسی مشغول به الله نیست، مشغول به لهو و لعب دیگه. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. هر چی آدم از ذکر الله باز داشت لهو دیگه. اگر وادی دنیا وادی لهو، همه چی لهو، و وادی ولایت دارالحیوانه، لهو درش نیست، به تعبیر دیگه وادی ولایت وادی ذکر دیگه. آیه بله. نور رو مکرر عرض کردیم، فی بیوت و نزن الله ان طرفا. اگر کسی وارد این بیوت شد که انوار نبی اکرم درش تجلی داره، اجازه ذکر و رفعت پیدا میکنه، و الا بیرون اون خانه ذکر نیست اصلا، نمازش هم غفلت، دور که از شیطان خونده 4000 سال. درسته؟
بله.
اینجا خوابش هم بیداری است. رجال ناتولیهم تجارتون ولا بیعون
عن ذکر الله.
پس اگر وادی ذکر، وادی لهو و لعب نیست، وادی اشتغال به الله، نه اشتغال به ماسه و الله که میشه لهو و لعب.
وادی نور، وادی ظلمت نیست.
مؤمن اگه وارد این وادی شد، خودش میشه دارالحیوان، نفسش میشه حیات بخش، به کسی بخوره نفسش رحمانی، زنده، مرده زنده میکنه واقعا، از مرده ظاهری که زنده میکنه به اذن الله. مگه حضرت عیسی به اذن الله زنده نمیکردن؟
بله.
یه نفس نبی اکرم، یه نفس امیرالمومنین بهشون خورده بود دیگه، چیز دیگه ای نبود که. هر کسی وارد این وادی شد، خودش میشه سرچشمه حیات، میجوشه از او حیات بر دیگران ساری میشه. لذا مؤمن هم این صفات داره. اگر وادی ولایت وادی توحیده، که خلاصه شجره توحیدن نبی اکرم و اهل بیتشون، و وادی ولایتشون وادی توحید، شجره طیبه است دیگه، آیهشون مکرر خوندیم، علم ترکی ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجره طیبه. این کلمه طیبه که خدا در قرآن مثل میزنه، بهش درخت تشبیه میکند که اصلش ثابت، فرعش در آسمان هاست، دائما میوه میده. سمود این شجره توحید دیگه، اصلش سمود نبی اکرم و اهل بیت نبوت در عیاشی است، تفسیر عیاشی. فرعش ولایتشونه، هر کی وارد این فر شد وارد وادی توحید شده. از درخت میوه های درخت توحید علت دوام ارتزاق میکنه. این سفره پهنه، میوه ها دائمی است، اکله ها دائم. درسته؟
بله.
تحتی اکله ها کلهینم به اذن ربها، و دائم مشغولن. اگر اینجوری است، مؤمنی که وارد وادی ولایت هم میشه، خودش در واقع به نوعی میشه شجره توحید، همه وجودش میشه توحید، ثمراتش ثمرات توحیده، حرف میزنه مردم رو موحد میکنه، ایمان منتقل میکنه. اگر وادی ولایت وادی ایمنه، کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من از ولایت علی ابن ابی طالب که عرض کردیم، خود این دوتا رو هم مقایسه کنید، پیداست کلمه لفظ نیست، به وادی نمیگم لفظ بی خاصیت هست، وادی ولایت. چرا وادی ایمنه؟ چون وادی توحیده، وادی ذکر الله، وادی حضوره، وادی ذکر دیگه،
وادی ولایت،
وادی توحید و وادی ولایت، لذا وادی ایمنه. هر کی اونجا آمد ایمنه دیگه. من جواب الحسن فله خیر منها و هم من فزعنی و مئذن. کسایی که حسنه با خودشون در قیامت میارن، مزدشون بیشتر از اون زحمتی است که کشیدن. یعنی یک حسنه ای آوردن، ده برابر بهشون حسنه میدن. در وزیر را فله و عشر امثال ها دیگه. و من جواب سیئه فکبت وجوهم، اونایی که بدی با خودشون آوردن به رو در آتش جهنم میفتن. بعدم بهشون میگن هر توی زمانه الا ما کنتم تعملون، شما خودتون رو به آتش آورده بودید که الان به رو در آتش جهنم افتادید. فهمود امیرالمومنین فهمودن در کافی است. از امیرالمومنین علیه السلام الحسنه حب معرفت الولایه و حب اهل البیت. اگر تو هر عملی ولایت و حب اهل بیت بود، اون عمل میشه عمل حسنه. اصلش اون حب و ولایت در وجود انسانه. اگر تو نگاه انسان ولایت بود، میشه حسنه. تو گوش کردن انسان، حرف زدن انسان، خوردن انسان، خوابیدن انسان.
یعنی چی ولایت بود؟
یعنی
تو رفتار ما ولایت باشه. یعنی چی؟
بله. چون دیدی قبلا اشاره کردیم ایمان از قلب شروع میشه، ولی مبسوسون علی الجواهر منتشر میشه. نگاه لذا نگاه ایمانی و کفری داره. چطور شما میگید من وقتی نگاه میکنم اون انرژی که تو بدن منه تو این نگاه هست؟
بله.
یه تغذیه کردید، تبدیل شده به یه قوایی در بدنتون. این توان تو نگاه کردنتون است. اگه این توان صفر بشه نمیتونید نگاه کنید. درسته؟
بله.
کسی که متصل به سرچشمه ولایت میشه، اون حقیقت ولایت تو همه قواش جاری میشه. هر کاری میکنه نورانی. لذا هر نگاهی که نورانی بود اون حسن است. هر نگاهی که نورانی نبود، توش ولایت نبود، اون دیگه حسنه نیست. هر کار و فعل انسان مؤمن خودش میشه متصف به این حسنه، بعد این حسنه تو همه قواش جاری میشه. هر کاری که این نیت توش هست، این ولایت، این حب، این معرفت، از سر حب و معرفت ناشی میشه.
از کجا
که
معناش اینه که هست یا نیست؟
معناش اینه که طبق دستور باشه، ظاهرش اینه که طبق شریعت باشه.
آها.
اگه طبق شریعت بود، این یکی از قواعدشه، فقط این نیست.
بله.
لذا شریعت به تنها حسنه درست نمیکنه. نماز کسی بخونه بدون نیت، این حسنه نیست. نمازی که درش نور ایمان و ولایت نیست، این حسنه نیست. هر کاری که درش این حقیقت ایمان جاری شد، این میشه حسنه. وقت اونایی که با خودشون حسنه میارن، خدای متعال حسناتشون افزایش، یعنی ایمانشون افزایش میده. همه وادی بهش وادی نور و ایمان میشه برشون. وقت از فزع اکبر قیامت در امان. لذا مؤمن که وارد وادی ولایت شد، میشه وادی ایمان. خود مؤمنم میشه یه شعبه ای از وادی ایمان. کنار مؤمن میشینی آرامی، از مؤمن جدا میشی ناآرامی. این به خاطر اینکه این خودش سنگر عالمه، لنگر عالمه، خودش وادی ایمانه، یه شعبه ای از اون حقیقت امن و ایمان تو وجودش جاری شده.
بله.
پس ببینید ما دو تا ولایت الله داریم. یه ولایت الله اینه، وادی نور است و ذکر است و توحید است و سرور است و صلاح و رویش و
حیات و
حیات و نور و اینا که امن و لذا. در روایت از روایت هم خیلی عجیبه، حضرت فرمودن در کافی از امام جواد نقل کرده از وجود مقدس رسول الله، در 15 تا چیز حضرت میگن. کسی فلج و فلاح و سرور و عافیت و یکی یکی هر کی میخواد در ولایت امیرالمومنینه، یعنی در ولایت الله. بیرونش هم میشه عذاب و معیشت زنگ و موت و
ظلمت و
ظلمت
لهو و لعب و
بازیگری و همه اینا. خب و این مدار تقسیم عالمه. این تا اینجای
بسیار خوب، خیلی قطعا مشتاقیم ببینیم که اینا مقدمه شده برای چه مطلب مهمی که انشاءالله بعد از تلاوت قرآن حاجای میباقری به اون خواهند پرداخت. بسیار بسیار ممنون، متشکرم از شما و همینطور از بیننده های خوبم. 231 روز از اولین روز که قرار گذاشتیم دور سوم ختم قرآن رو با هم داشته باشیم و روزانه یک صفحه تلاوت کنیم گذشته، لذا صفحه 231 قرار امروز دوستان خوب سمت خداست آیات 82 تا 88 سوره مبارکه هود بشنوید و تلاوت بکنید و ان شاءالله تلاوتتون تو هم با تدبر باشه. میگم چرا خوبه کالا که این روزا نام امیرالمومنین همه جا رو تزیین کرده بود، زینت بخشیده، ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند اون حضرت رو و ان شاءالله ثوابش همه ما بهره مند بشه. باز میگردیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم زندگیتون منور به نور امیرالمومنین باشه و همه تون متنعم نعمت ولایت باشید انشاءالله. ادامه بحث رو بشنم، خیلی شاید تا پایان فرصت نداشته باشم، جایی باقی 11 دقیقه وقت داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. 3-4 تا نکته رو در باب کلیت ولایت توحید عرض کردم. یه نکته دیگه اینه که در قرآن خیلی مؤکد شده و مکرر هم آمده که این ولایت تو عالم محقق میشه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این ولایت الله ظاهر میشه در عالم، ولایت های دیگه هست میشن و قطعی هم هست دیگه. آیاتش هم فراوان، یریدون لیطف نور الله به افواهم و الله متم نوره. خدا متعال نور خودش رو تو عالم تمام میکنه، هرچی همون رو بخوان خاموش کنه این خاموش نمیشه، به مرحله تمام میرسه. اتممت علیکم تمام میشه این نور، درست؟
بله.
که همش هم بسیارش هم تفسیر شده به امام زمان علیه السلام. اینم نکته آخر. نکته بعدی این است که این ولایت الله که معدن خیر و برکت و رحمت و فلاح و رویش و همه چی است، همه خیرات. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها، همه خیرات اونجا هست. این چجوری تو عالم بسط پیدا کرده؟ یه عده امتحان های سنگین دادن، حامل شدن این ولایت رو، این ولایت رو آرامش کردن، رقیقش کردن، آوردن در بین امتاشون. اینا انبیا بودن، انبیا حامل ولایت الله هن. به اندازه‌ای که این ولایت در خودشون هست، دیگران رو سر این سفره می‌نشانن تا چقدر از این سفره بهره‌مند باشن.
بله
درسته.
بله.
اون چه خودش دستش بهش نرسیده دیگران رو نمیتونه برسونه. اول خودش دستش میرسه، تحمل میکنه این ولایت رو، بعد که تحمل کرد دیگران رو مهمان سفره خودش میکنه. شفاعت هم یعنی این. اصل شفاعت، شفاعت در موضوع ولایته. یعنی انبیا شفیع امتشون بودن در موضوع ولایت، اونا رو به ولایت الله میرسوندن، میشدن ولی الله. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم
یحزنون،
خوف و غصه ازشون برداشته میشه. خود وادی، وادی نشاطه. خب هر پیغمبری به اندازه خودش این کارو کرده، ولی هنوز این حقیقت در پرده غیب بوده، چون ظرفیت ظهور نداشته. اون کسی که در قدیر مأمور شد به اذن الله پرده از این سر الهی برداره، تا این سر آرام آرام تو عالم ما مکشوف بشه و حقایق باطنی ولایت ظاهر بشه، این نبی اکرم بود. اینقدر این حقیقت عظیمه که وقتی در دوره ظهور تجلی میکنه، مؤمنین انبیا بر میگردن که بهره مند بشن، سر سفره بشینن دوباره.
بله.
همین دیگه، این ولایت ظاهر میشه، دوباره انبیایی که عوالم رو طی کردن میبینن، بعد برگردن میبینن تو دنیا یه بار دیگه برگردن.
یعنی حضرت نتونستن کامل این
رو. بله. یه مؤمنی از دنیا رفته بودن، یکی از عزیزان میفرمون در خود دیدمش در رویا، رویام صادقه بوده.
بله.
گفتم حاضری برگردی به دنیا؟ گفت اگه شما به رحم مادر برمیگردید من برمیگردم. چه اتفاقی تو این رحم مادر میفته که انبیا میان؟ وقتی ظهور میشه عالم عالم دیگری میشه دیگه، دنیا مثل رحم میمونه برای عالم آخرت. کسی که رفت که دوباره بر نمیگرده، چی میشه که دوباره بر میگردن تو این عالم؟ رجعت رو معنا کنید. اونایی که انکار میکنن اشتباه میکنن، مؤمن نیستن، مسلمات دینه، ولی واقعا هم دشواره. چجوری آدمی که رفت دوباره برگرده تو رحم عالم؟ این همین نکته رو در نمیابن که وقتی ظهور واقع میشود، این عالم دیگه اون عالم نیست. یه اومد تو بدل الارض و غیر الارض، یه چیز دیگه میشه. انبیا سرازیر میشن، میگن نه خبری از اینجاست دیگه. پس ببینید نبی اکرم حجابی رو برداشتن و بنا بود اون سر تجلی کنه.
خب این حجاب رو، سوالم اینجا بود که اون حجاب رو حضرت نتونستن کامل بردارن؟
برداشتن.
برداشتن؟
منتها آرام آرام خورشید میاد بالا. منتها وقتی حجاب رو برداشتن، حضرت این موانع ظهور این خورشید رو برداشتن تو عالم. این خورشید هم طلوع میکنه،
یعنی مانع اصلی رو در واقع برداشتن.
بله. منتها و شمس و زهاها و القمر و النهار اذا جلاها و اللیل اذا
یغشا،
مکرر این آیه رو خوندیم دیگه. بله. و اللیل اذا یغشا و النهار اذا
تجلا.
یه حجابی آمد، ظلماتون بعضا فوقبت رو این خورشید رو گرفت. طلوعش دیگه وقتی است که والفجر و اللیل اذا یسر، وقتی اون شب برود صبح طالع میشود. این همون ظهور حضرت مهدی است که امام نبی اکرم تو خطبه توضیحش دادن. حالا این سیر اجمالی بود که عرض کردن که حضرت تو قدیر چیکار کردن؟ از این سر الهی پرده برداری کردن، بنا بود این سر آشکار بشه، همه ما وارد وادی ولایت بشیم، اونم تو اون درجهش، درجه‌ای که مثل سلمان وارد شد. خب حالا اینجور حضرت تو خطبه قدیر از توحید شروع میکنن. اول خطبه توحیدی است واقعا، چون نداره بحثه. اگر این خدا رو ما قبول نداریم دیگه بحث از ولایت بی‌معناست. درسته؟ ذیل اوست که معنا می‌شود کدام ولایت. بعد که خدای متعال توضیح میدن، اون لطائفی هم تو توحید است، به توحید در هر جای متناسب با اون شأنی است که بعدش میخواد گفته بشه. سید الشهدا تو وصیت نامه‌شون یه درکی از توحید و معاد رو ارائه میکنن، بعد میفهمن انی لم اخرج عشرن بلا بطرا، من برای فساد نیومدم، ولم اصلاح کنم. اون توحید اگه درک نشه، لم اخرج عشرن ولا بطرا معنا نمیشه. میگن علیاذ بالله امام حسین اومده خراب کنه، جامعه رو به هم بزنه. فرعون گفت موسی کریم اومده فساد کنه. چرا؟ چون اون درک نداره، یا اگر داره پرده میاندازه. حضرت ولی درکی از توحید میدن، بعد میگن حالا این توحید، من مأموریت دارم از طرف خدای کار بزرگ بکنم، این پرده رو بعد امروز بردارم. خیلی هم خطر داره، توضیح میدن خطراتشو. میدونم خدای متعال منو تامین کرده، والله یعصمو کرد.
توضیح میدن. اینم مطلب دیگه ای که توضیح میدن. بعد فضیلت های از تعمیر رو میگن، میگن این آدمی که من دارم قرار میدم این همچه آدمی است، به قرآن ارجاع میدن. بعد هم حضرت شخصا معرفی میکنن، داره انقدر بالا بردن که زیر بغل های نبی اکرم پیدا شد، پای از تعمیر از زمین جدا شد، اومد تا نزدیک دوش حضرت، یه تعبیر کمربند رو گرفتن اینجوری بالا بردن. کسی نگه این شخص نبود و یه آدم دیگه بود و دیدیم ندیدیم. و بعدم به شدت هشدار دادن که اون حسدی که موجب شد که ابلیس از بهش رانده بشه، مواظب باشید در این موضوع شما رو نگیره، چون خیلی موضوع مهمیه دیگه. و واقعا هم در روایت دیدید محسودون به ائمه تفسیر شدن. کسی چیزی نداره که بهش حسد ببرزن. اونایی که حساب دستشونه میدونن بقیه دستشون خالیه، فقط اینا هستن که دستشون پره، لذا محسودون حقیقی اینا هستن. بقیه حسدا چیزی نیست که کسی بهش حسد ببرزه. ما چی داریم کسی به ما حسد ببرزه؟ اونی که امیرالمومنین دارن اگه کسی ببینه اهل فهمش باشه، خب ممکنه حواسش نباشه حسد ببرزه، حسد ببرزه محروم میشه.
حسد ببرزه یا طمع کنه در اون مخاطب،
طمع کنه که به خودش بدن که رج میشه، حسد هم ببرزه رج میشه، باید بپذیره تا از اون سر سفره بنشوننش. نهایت میکنید. بعد حضرت دوستان و دشمنان حضرت رو گفتن دو دسته میشید. آیاتی رو در هم که عرض کردم قرآن دو دسته رو معرفی میکنه، ببینید آیات رو خوندن خیلی لطیف آیاتش، گفتن یه دسته این و یه دسته اون. بعدم صحبت از حضرت مهدی کردن که این ولایت ختم میشه به حضرت و تمام میشه کار. وقت بعد یه رجوعی است، فرمودن حالا بیاید بیعت کنید، دستور به بیعت دادن. و بعدم میگه به شرایع یه ارجاعی به معاد دادن و نوع بیعت رو حضرت گفتن که بیعت همگانی باشه، بیعت همگانی گرفتن. و بعدم حضرت دوباره ارجاع دادن به قرآن، آخرین فصل و فضائل امیرالمومنین در قرآن، گفتن به قرآن رجوع کنید، این آدم هایی میخواید بشناسید برید سراغ قرآن.
خوب،
این اجمالیست از اون خطبه. حالا اگه مجال است من زیل فقط تیکه آخرش رو
چرا فرصت داریم دوستان اگر به من بگن و کمتر از دو دقیقه. خیلی خوب، کمتر از دو دقیقه شاید فرصت داشته باشن. جایی میبارید
ببین هم یه تیکر رو میخونم. حضرت فهمدن که معاشر الناس، آخرین فراز خود بس دیگه، یعنی دارن کلید میدن که اگه میخواید این آقا رو بشناسید راه اینه. ان فضائل علی ابن ابی طالب عند الله عز وجل فقط انزل. فضائل امیرالمومنین در نزد خداست، کسی دیگه امیرالمومنین رو نمیشناسه. فهمون یا علی، جز من و خدا کسی تو رو نشناخت، جز تو و خدا کسی مرا نشناخت، جز من و تو کسی خدا را نشناخت. فقط انزل حافل قرآن، خدا مثال اون مقاماتی که نزد خودش داشته در قرآن نازل کرده. فقط اکثر من ان احصیها فی مقام واحد. آیاتی هم که در فضائل حضرت در یه مقام قابل احسانی سر کردم، بزرگان اهل سنت گاهی گفتن حداقل 300 آیه از قرآن در فضیلت امیرالمومنین. خیلی عجیبه دیگه، بیش از اینه. ولی حالا فمن انبعکم بها و عرفها و عرفها فصدقوا، کسی این آیات رو فهمید به شما خبر داد قبول کنید از قرآن فضائل حضرته. معاشر الناس من یطع الله و رسوله و علیا و الائمه الذين ذکرتهم فقط فاز فوزا عظیما. همه فوز در اینه، یعنی درهای رسیدن به فوز رو حضرت در قدیر گشودن، درسته؟ و فاز الفائزون.
گرچه اون وقت هم شاید تحمل این حقیقت بزرگ خیلی ها نداشتن دیگه.
حضرت در روایت داره شیطان وقتی و قدیر پیش آمد، فرماندهانش ازش تبری جستن، گفتن تمام شد کن. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. این کفرو کفار عادی نیستن، کفار عادی که نمیفهمن تو باطن عالم چه اتفاقی داره
خبره.
اونی که میفهمه تو باطن عالم چه دری از حقیقت گشوده شد، دیگه جا برای او تنگ شد، ازش تبری جستن، گفتن دیگه کار تمام شد دیگه، این همه ما بعده دادیم. مثلا اون الیوم یئس الذین
کفروا
فلا تخشوا الناس و اخشونه. اینم
بسیار
مربوط به این روز،
عجب روز بزرگ و با عظمتی پیش روی ما در آستانه عید قدیر.
ان شاء الله این الیوم رو در یاد الیوم.
بله الیوم
اکملت لکم الیوم یئس الذین، یه خبری تو این روز هست دیگه.
و هر سال تکرار
همه خبر تو این روزه، چون نبع عظیم امیرالمومنین دیگه. همه اخبار عالم تجلیات حضرت، اگه نگن مبالغه میگی، یک تجلی حضرت در ظهور، یکی در رجعت، یکی تو قیامت، نبع عظیم حضرت.
خیلی خوب، خیلی خوب. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون از توجهتون. فردا انشالله اگر توفیقی بود به حضور جای عالی خدمتون خواهیم رسید. حاجی میرباقری دعا بکنند و هممون آمین بگیم انشالله.
انشالله خدای متعال همه ما رو در این ایام سفره میهمان نبی اکرم و امیرالمومنین علیه السلام قرار بده صلی الله علیه و آله و سلم، و اون درهایی رو که حضرت گشودن به روی ما انشاءالله مفتوح و باز بشه و بمانه
انشاءالله. گفت میخواهم از کسی بسرایم که آفتاب خلوت نشین سایه از ذوالفقار اوست، آن رازگونه‌ای که در عالم هر آنچه هست یا نیست یا همیشه ترین وامدار اوست. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما.
یا زیغمه